چوب خط.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
برای تولید تمام ماوشعیرهای هیدی از دانه های مالت بهترین مزارع دنیا استفاده میشه. دانه های مالت به همراه رازک در فرایندی کاملا طبیعی بر پایه آخرین فناوری های روز دنیا پخته و تصفیه میشن تا تبدیل به یک ماوشعیر واقعی بشن، نه فقط یک نوشیدنی با طعم ماوشعیر. ماوشعیرهای ساده و طعمدار هیدی با مالت طبیعی جو.
آرزو دارم دلتون مثل بهار پر بشه از لحظه های ماندگار و زندگیتون خالی از اندوه و غم باشه، دلتون پر از شادی باشه. دوستان عزیز، از پخش رادیو جوان همچنان افتخار داریم که همراه لحظه های شما باشیم. ضمن این که ساعت رو خدمتون اعلام میکنم، 14:32 و 30 ثانیه، دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید، عبور از تاریخ رو در این ساعت بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما عزیزان در برنامه عبور از تاریخ صحبت میکنم. خب عرض کردم که دوستان عزیز و مهربان، معاصره شهر بغداد عرض شود آغاز شد. نادر در ماهای آغازین سال 1733 پس از جنگ های شدید و خونین با سپاهیان عثمانی، از بین النهرین تا حدود کرکوک 12,000 تن سپاهی از جمله 9 سردار بزرگ را به اسارت درآورد. برای که آبرو عثمانی ها رو ببره و ترس مردم ایران رو از عثمانی ها بریزانه، در روز 9 فوریه سال 1733 برای تماشای مردم اصفهان، این اسرا، این تیمسارا، جنرالا، سنجقها، بیلواها، میرالاها رو به پایتخت آورده و در قلعه شهر زندانی کرد. بعد نادر دستور داد کشتی و کرجی بسازند تا سپاهیانش را از طریق دجله به بغداد برسانند. لازار، یک نفر فرانسوی، از طرف دولت فرانسه و صدر اعظم فرانسه رسید به عرشبت که خدمت تحماس قلی خان، از راه ارزروم تبریز به اصفهان رسید. بعد گفتن اعلی حضرت که کناره، ما شاهی نداریم، شاه عباس سوم که بچه است در قزوین بود، بعدم رسونش سبزوار، ولی والارزد سپه سالار نواب اعلی در بغداده. او می رود عرض شود که بغداد، ببینید چه سیستم اداری عالی داشته، برای هر روز را 17 معمودی و نیم منشا از نادر هزینه سفر دریافت می کرد. گفته شد نادر او را به عنوان ناظر کشتی ها برگماش تا به عبور دادن نفرات ارتش از عرض رودخانه به سوی بغداد نظارت کند. منبع ما روایات هلندی گزارش های کمپانی هند شرقی هلند که دکتر ویلیام فلور در کتاب خودش حکومت نادرشاه به روایت منابع هلندی آورده. من اینو یادم رفت بهتون میگم، یکی از منابع بسیار عالی حکومت نادرشاه به روایت منابع هلندیه که آقای دکتر ابوالقاسم سری ترجمه کرده، سال 1968 منتشر شده. خب این مهندس خارجی که اتریشی آلمانی بوده هیچ مأموریت رسمی از طرف دولت خودش نداشته. پل شناوری از مشکهای باد کرده را که بر روی آنها تنه‌های درخت خرما بسته بودند، سمک باد همون مشک باشه، اندکی بالاتر از بغداد روی رودخانه بست. در اول رمضان 15 فوریه ابتدا با 2500 سلحشور و روز بعد با 1500 سلحشور نادر از اینا عبور میکنه، از پل عبور میکنه و پل از وسط به دو نیم عرض شود که تقسیم میشه. خب نادر واقعا فوق‌العاده است، یک سردار بی‌نظیریه و عرض شود که احمد پاشا خیلی نگران بود. فرمانروای بغداد، ترک‌ها خیلی مضطرب و نگران شدن. جانوس خانوی میگه وزیر اعظم و مفتی اعظم رو از کار برانداختن. عرض شود که در اوقات که قشون ترک در جنگ با ایرانیا پیروز شده بود، این اشخاص توصیه کرده بودند دربار عثمانی با شاه طهماسب عرض شود صلح کنند. در ششم اکتبر 1732 دم اسب را که علامت جنگ بود در بیرون حرمسرای سلطان در قسطنطنیه آویختند. دستور دادند چند کشتی در دریای سیاه برای حمل عده زیادی ینیچری و سپاهی به ترابوزان آماده کنند. مهمات فراوان برای دفاع از گرجستان آماده کنند. به حکام آناتولی و مصر، همه مستعمرات دولت عثمانی بود، دستور داده شد که عده‌ای را برای دفاع از بغداد بفرستند. حکام آناتولی یعنی ترکیه، مصر هم که اون موقع مستعمره بود. در همان حال احمد پاشا خود را برای یک محاصره طولانی از طرف قشون دشمن آماده کرد. ترک ها خیلی ترسیده بودند، از نادر خیلی وحشت داشتند و گفتن با اون نمیشه عرض شود که شوخی کرد، چون اولا توپخانه نیرومندی داشت. توپخانه را به نظرم روسا بهش میدادن، چون روسا رابطه شون با نادر خیلی خوب بود و نمیخواستن که با نادر بجنگن. بعدم یه صلحایی بستن، چند صلحنامه امضا کردن که خوشبختانه شرشون از گیلان و عرض شود نواحی شمال ایران و بادکوبه و جای دیگه که گرفته بودن شرشون رو کندن و رفتن. روسا اون موقع دوتا خواهر، یکی آنا پتروونا و الیزابت پتروونا، این دوتا یکی بعد از دیگری عرض شود که ملکه شدن، امپراتوریس شده بودن و الیزابت خیلی زن لایقی بود و همونه که بعدها سلطنت رو به پتر سوم میده، پسر ناقص العقل خودش. اونم یک زن آلمانی به نام کاترین، شاهزاده خانم یک ایالت کوچک آلمانی رو به زنی میگیره. بعد این زن آلمانی میاد روس میشه، تمام عادات و عرض شود که آداب روسی رو یاد میگیره، کودتا میکنه، شوهر ناقص العقل و عوضی و دیوانه خودشو میکشه، پتر سومو، و مدت طولانی سلطنت میکنه. و این زن دانشمندی بوده و ولتر دانشمند و فیلسوف فرانسوی مکاتبه میکرده و سعی میکرده که آداب و رسوم اروپایی رو در روسیه رواج بده و شاعرها و نویسندگان رو میپذیرفته. همون زنی بود که دستور داد گرجستان رو به روسیه منظم بکنن. خیلی خوب، احمد پاشا متوجه شد که زنبورک های نادر و توپهای نادر خیلی خطرناک، ترجیح داد که در پشت دیوارهای مستحکم شهر بغداد تحصن اختیار بکنه. نادرم ماهای طولانی در اطراف بغداد خیمه میزنه. هر شود که نادر متوجه شد که فقط شتر و قاطر رو نمیشه برای حمل اسلحه و مهمات و همینطور خاربار مورد استفاده قرار داد. در عراق که رودخانه دجله بوده، رودخانه فرات بوده، دیاله بوده، زاب بوده، نادر متوجه میشه که باید نیروی دریایی داشته باشه. بنابراین اولین فکر تأسیس نیروی دریایی در عراق به مخیله نادر که مردی کوهستانی بود، اصلا با دریا سر کار نداشت، اصلا رودخانه حسابی به چشم ندیده بود، در عراق در مفکرش به وجود میاد. قبایل عرب حمله می کردن به تحریک عثمانی ها یا برای غارت به نیروهای ایرانی. نظامیان ایرانی در سواحل بین النهرین با مشکل طوفان شن، بادهای سهمگین، نبود چاهای آب برای رفع تشنگی خود و اسبهایشان روبرو شدند. نادر فهمید اگر ناوگان شط پیمایی، یعنی ناوگانی که از دجله بالا پایی برن، در اختیار داشت، سربازانش انقدر میان دو رود بزرگ دجله و فرات که پر از آب بود از تشنگی نمی مردن. عرشبت که در جریان محاصره بغداد عده‌ای از اعراب قبیله بنی لام نیز به سپاه ایران پیوستند و بعد نادر متوجه شد که اعراب سواران خوبی هستند، طاقت جنگ دارند، توانایی عبور از سواری رو دارند و شروع کرد با اینها ابراز دوستی. با همکاری حاکم هویزه در خوزستان به بندر استراتژیک مهم عثمانی ها یعنی شهر بصره فکر کرد باید حمله بشه، برنامه ریزی کرد حمله بشه. توپخانه ایران با وجود شلیک های مداوم به باروهای بغداد، دیوار بغداد، شهرها دیوار داشت، دیوارهای بلند و تصادفاً این بغداد و عثمانی ها ساخته بودن خیلی قوی، نتوانست دیوارهای شهر و توپخانه ایران ویران کنه. نادر تصمیم گرفت که ایجاد قحطی بکنه برای به زانو در آوردن احمد پاشا. یکی از کارهای جالب نادر مثل دوران کوروش، دوران داریوش، دوران اردشیر این بود که می اومد در کنار شهرهایی که محاصره می کرد دژ می ساخت، یک به اصطلاح برج می ساخت، یک میل بلندی می ساخت که سربازا از اونجا می رفتن و به طرف داخل شهر تیراندازی می کردن. حتی ممکن بود مثلا این دژها به قدری بزرگ باشن که توپخانه رو ببرن بالا و تیراندازی کنن. می گویند در قسمت خراسان یک کوهستانی است، عرض شود که مرحوم مدرسی در خاطراتش نوشته یک جایی بود در قسمت شرقی خراسان کوهستانی هستش که پله داره. من پرسیدم این همه پله برای چیه؟ گفتن توپخانه نادر از این بالا می بردن. توپخانه نادر رو چون نمیتونستن، سنگین بود، اینو از این پله ها می بردن بالا که بالای کوه برسه، از آن طرف سرازیر بشه. بنابراین عرض شود که نادر یکی از ابتکاراتش ساختن برجک ها بود. ایرانی ها در دو سوی دجله دژهای مستحکمی در 9 مایلی بغداد ساختند. 2700 برج که هر کدام در تیرس دیگری بود شهر را چون حلقه انگشتری در میان گرفتند. اینو کی میگه؟ لانس لاکارت، نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا. لانس لاکارت خیلی زحمت کشیده، یک محقق انگلیسی در همین قرن 20 بود که فوت کرد. عرشبت که وقتی محاصره ادامه پیدا میکنه، احمد پاشا سعی میکنه از در صلح با نادر یا طهماسب قلی خان در بیاد، شرایطی به او پیشنهاد کنه که بغداد رو رها کنه. در سوم ژانویه سال 1733 برابر 1146 هجری قمری، طهماسب قلی خان به منظور حمله علی بصره فرامینی صادر میکنه که همه کشتی ها و قایق های متفرقه مردم و بومیان برای استفاده در جنگ مصادره بشه، ولی بغداد پایداری میکنه. دیوار محکمی داشته مثل که مهندسین خارجی ساخته بودن به دعوت دولت عثمانی و شهری بود که عثمانی روش خیلی حساب میکردن. زمان سلطنت شاه عباس هم 15 سال در اختیار ایران بود که بعد وقتی شاه صفی شکست میخوره، نیروهای عثمانی و متفقین آنها 40,000 سرباز ایرانی رو قتل عام میکنن، همه رو میکشن. بنابراین این قلعه رو، قلعه بغداد رو خیلی روش کار کرده بودن و دیوار بسیار محکمی کشیده بودن. خب نادر میگه حالا که ما بغداد رو نمیتونیم بگیریم، بریم به طرف بصره. بندر استراتژیک بصره، حمله به آن به اندازه بغداد دشوار نبود. کمپانی واک یعنی کمپانی هند شرقی کلن و کمپانی آک هیچ علاقه به ورود به جنگ میان ایرانی ها و عثمانی ها نداشتند. محاصره طولانی بغداد و بستن تمام راه های رسیدن خاربار به شهر بنا به نوشته جانوس هانووی که در آن دوران در ایران سفر می کرد، مانع رسیدن قشون کمکی و اسلحه و مهمات ترک ها به داخل شهر شد. تنها 20,000 سپاهی ترک پادگان شهر رو تشکیل می دادن و این شهر بغداد مثل اصفهان شده بود در زمان معاصری محمود افغان که دور اصفهان رو گرفته بودن. 8 ماه افغانها اصفهان رو معاصره کرده بودن. عده زیادی در بغداد بر اثر قحط و غلا می مردن یا خودکشی می کردن. احمد پاشا خیلی واسطه ها برانگیخت که نادر رو به ترک محاصره وادارد. این زمان همون شورش پاترونا هستش در بغداد. اعدام ابراهیم پاشا، برکناری سلطان احمد سوم، جانشین شدن سلطان محمود پنجم که دولت عثمانی نمیتونست کمک برساند. جانوس هانووی که آدم بسیار دانشمندیه درباره دیوارهای زخیم بلند آجری گلندوده شهر بغداد با روی شهر، خندق جلوی دیوارها که از آب دجله پر می شد و 200 اراده توپ نصب شده روی برج و باروهای شهر عرض شود صحبت کرده. نوشته بغداد محل سختی بود. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده که باز هم ادامه بدهیم و بدانیم که دولت ایران چه کار میکرد و چه قدرتی داشت طهماسب قلی خان که شهر بغداد چشم دولت عثمانی رو محاصره کرده بود. خدا نگهدار شما با
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر دلپذیر مردم، دلپذیر همه چیش خوبه، رو به دلپذیر.
دلپذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش.
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه، یک چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت زنها گزینه‌ای
که داری، 500 تا سکه واسه 500 تا خانواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چایی تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
شنیدنی
هرچه خوبان شعر و ترانه دارند پیشکش به شما.
به نام خدای جهان آفرین. دوستداران شعر و ترانه سلام بر شما. امیدوارم در هر جای سرزمین زیبامون هستید، روزگارتون به خیر و خوشی باشه. ما اومدیم تا در گوشه شنیدنی کمی با شما از شنیدنی ها و شنیده شده ها بگیم.
غزل های شنیدنی،
رباعی های شنیدنی،
قصیده های شنیدنی،
ترانه های شنیدنی،
در گوشه شنیدنی
با هم زیبا بشنویم.
تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت.
تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت. آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گلفروشی های زیبای محل از دست رفت.
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود، وای هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت.
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود، بای هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست رفت. شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر حال بی غیر از غزل از دست رفت. تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت. آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گلفروشی های زیبای محل از دست رفت.
عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی اجل از دست رفت.
عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد، بین این قربانیان حتی اجل از دست رفت. تو گره بر مویت افتاد و معما تر شد، باد بی انصاف آمد را که هم از دست رفت. تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت، شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت. آبشار ارغوان بر نرگس چشمت ریخت، گلفروشی های زیبای محل از دست رفت.
ترانه معما رو شنیدیم. ترانه سرای این اثر آقای محمد مبارکی هستند.
با هم زیبا بشنویم.
می نوشم از چشمان تو جره به جره شعر محافظه ی دستان من کوچید از دامان تو.
از گوشه و کنار موسیقی با شما میگوییم
در گوشه شنیدنی.
نه سکوتی نه صدایی نه رهی نه رد پایی.
همراه ما باشید در گوشه شنیدنی رادیو جوان.
عشق آمد و عشق آمد و عشق آمد.
نوبتی هم که باشه وقت بررسی یک ترانه همراه با کارشناس خوب برنامه‌مون آقای سید حسین متولیان.
به نام چاشنی بخش زبان ها سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان نازنین رادیو جوان. خیلی خوش آمدید به یک گوشه شنیدنی دیگه. من طبق معمول سید حسین متولیان هستم و بناست بنابر قولی که دادم به شما همسفر و همراه شما باشم در سرزدن به سرزمین موسیقی ها و نواها و نغمه ها و طبق معمول یک موسیقی رو هر روز انتخاب میکنیم، راجع به اون با همدیگه گفتگو میکنیم، دقت کنیم و فکر کنیم به این که چه چیزی رو داریم گوش میدیم، چه خوراکی رو برای گوشهای عزیز خودمون فراهم میکنیم و ببینیم که ترانه هایی که ما میشنویم، ترانه هایی که موندگار میشن، ترانه هایی که نامصرفیان و فراموش میشن، هر کدوم از اینا چه خوی و خصلتی دارن، چه خصوصیاتی در اونها وجود داره. اما برای امروز ترانه‌ای که در نظر گرفتیم ترانه فاصله هاست و ترانه اون رو جناب علی لهراسبی نازنین خوند با شعری از خانوم حدیث دهقان.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. چاسون دل بریدی از دلی که های تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره. نمی ترسم اگه گاهی دامون بیاسر میشه، همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه. تو رو دست خودش دادم که از حالم خبر داره، که حتی از تو چشماشو یه لحظه بر نمیداره.
خب اگر بخوایم به ترانه سر بزنیم، واژگان ترانه بسیار صمیمی و ساده و راحته. اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم. ببینید یکی از نکات و چیزهایی که میشه روی ترانه ها بهش دقت کرد بحثیست که ما بهش میگیم تلفیق شعر و موسیقی. اینکه چقدر موسیقی ترجمه کننده شعر و برعکس شعر ترجمه کننده اون نوا و موسیقی هست که به گوش ما میرسه. ترانه در اوج شروع میشه، یعنی علی لهراسبی عزیز در گامی بالا شروع میکنه به خوندن اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، که این میدونید اون حس فاصله و دلتنگی رو بسیار خوب ترجمه میکنه. حالا از این به بعد یه تمرین رو با هم دیگه انجام بدیم، یعنی ترانه هایی رو که میشنویم به این دقت کنیم چقدر واژگانی که داریم میشنویم توی موسیقی ترجمه شده. اگر از دلتنگی داره شاعر حرف میزنه، چقدر اون دلتنگیه توی موسیقی بروز و ظهور پیدا کرده.
تو امید منی اما داری از دست من میری، با دستای خودت داری همه خستیم و میگیری. دو کردم تو بازم با چشمی که نخوابیده، مگه میزار دلتنگی، مگه گگه عموم میده.
کلام نقطه ضعف هایی داره، واژگان همونقدر که ساده و راحت هستن یه جاهایی ضعف دارن. مثلا اون فرازی که میگه همیشه لحظه آخر خدا نزدیکتر میشه، خب این نزدیکتر شدن یک صفت تفضیلیه و ما باید بگیم از چی نزدیکتر میشه، به چی نزدیکتر میشه، که اینها وقتی لحاظ نشه خب کلام دچار ضعف تألیف میشه. اونجایی که میگه شاید از گریه خوابم برد، درا رو باز میگذارم، یه تعلیلی داره میاره، فراز درخشان ترانه هم هست که